برای همه اقوام باید خداوند رسولانی بفرسته، پس چرا مناطق دیگر دنیا رسولانی نداره؟ چرا؟ پیغمبران اولوالعزم رو بررسی کنید. حضرت نوح، نوح در کجا مبعوث شد؟ معروف این است که در سرزمین عراق بود، بعضی میگن در منطقه حدود کوفه بوده و سرانجام هم که به همونجا برگشت. بنابراین که قبر نوح در کنار قبر علی علیه السلام در نجف باشد، آنچنان که در زیارتنامش میخوانیم و علا زجی ای که آدم و نوح، سلام بر تو و بر اون دو نفری که در قبر با تو مدفونند، آدم و نوح. بنابراین نوح در اون منطقه بوده. حضرت ابراهیم هم که خب می دانیم آمد بابل. بابل کجاست؟ در عراق دیگه. خرابه های بابل الان بین کربلا و کوفه دیده می شود. عراق بود، بین کربلا و نجف دیده می شود خرابه های بابل. و ابراهیم از اونجا برخاست، بعدن هم که تبعیدش کردن رب شام، بعدن هم که آمد مکه رو ساخت، کعبه رو ساخت. بنابراین مسیرش عراق و شام و حجاز بود. اینم ابراهیم. موسی هم که در مصر متولد شد، بعد آمد به سرزمین شام و دو مرتبه برگشت به مصر. و علی کل حال موسی هم در شام و مصر منطقه فعالیتش بود. عیسی مسیح علیه السلام هم که خب تولدش در شهر ناصره بود و شهر ناصره هم از شهرهای شاماته و مرکز فعالیت عیسی مسیح هم همین منطقه از دنیا بوده است که بعد دیگه دامنه دعوتش به اروپا هم کشیده شد. اما خود عیسی در این منطقه بود، منطقه شامات. و اما پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم که در حجاز مکه و مدینه. و اینا پیغمبران اولوالعزم عراق و شام و مصر و حجاز در همین منطقه است. چرا پیغمبری از جای دیگری برنخواست؟ از پیغمبران اولوالعزم، از چین، از جزیره بریتانیا، از آمریکا، از اقیانوسیه، از آفریقا، چرا در مناطق دیگر پیغمبران دیگری نبودند؟ این چیزی است که تولید سوال کرده است برای بسیاری از جوانان و این سوال مرتب می کنند. حالا در جواب این سوال توجه داشته باشید به چند نکته. من اینا رو دونه دونه میگم، بعدم جمع‌بندی می کنیم و نتیجه می گیریم. نکته اول این است که به عصت انبیا یک تناسبی دارد با تمدن بشر، یعنی در مناطقی پیغمبران ظهور می کردن که کانون تمدن بشر بوده. به چه دلیل؟ برای این است که بشر متمدن نیاز به این تعلیمات دارد. والا اگر یه بشر عقب افتاده باشه، مثلا الان بعضی از وحشیان جنگل ها شاد اصلا مکلف هم نباشن به تکالیف شرعی خیلی هاشون، به علت اینکه ما دون حد تکلیف هم. اون رشد فکری رو شاید بعضی از اقوام وحشی نداشته باشن، ما دون حد تکلیف بوده باشن شاید، بلکه اونجایی که مرکز تمدنی می شود باید اونجا پیغمبر ظهور کنه، مفاسد در تمدنه اونجاست، یعنی بیشترین مفاسد اونجاست. اگر فاسد بشود انسان متمدن، فسادش عالمو میگیرد. و از اون گذشته از مراکز تمدن اخبار پخش میشه به همه دنیا، اگه خبری این مرکز بود به همه دنیا میره. الان اون مراکز تمدن صنعتی، حالا کار به تمدن واقعی نداریم، این تمدن اروپا و آمریکا رو ما تمدن صنعتی ماشه نمیدونیم، نه تمدن انسانی واقعی. همین مراکز تمدن صنعتی ماشینی یه خبر اونجا بشود به تمام دنیا پخش میشه، چون همه اونجا رفت و آمد دارن. اگر پیغمبری بیاد در یه مرکز تمدن ظهور بکند، خبر ظهور او به کل دنیا پخش میشه، چون به هر حال اونجا رفت و آمد دارن. اما یه نقطه متروکه، محجوره، فراموش شده، خبری هم در اونجا بشود صداش به جای دیگر نمیرسد، رفت آمدی به اونجا نیست، چون متروک و محجور و فراموش شده است. به قول معروف اگر کسی کلاهش هم اونجا بیفته نمیره برداره، بنابراین رفت آمدی نیست و در اونجا خبری نیست. یه نکته. پس رابطه ای پیدا شد بین ظهور ادیان و ظهور تمدن‌های بشری، که یه رابطه‌ای بوده است بین ظهور ادیان و ظهور تمدن‌ها به دو جهت. جهت اول این است بشر متمدن بیش از همه کس احتیاج به دین و مذهب و دعوت انبیا دارد و بیش از دیگران پذیرا می‌شود، و دلیل دیگر این است که اگر دین و مذهبی در این گونه مراکز آشکار شد، خبرش به کل جهان پخش می شود، چون از همه جا به خاطر نیازشون به این مراکز می آیند و خبر این مراکز رو به همه جا می برند. این درست شد. و اما نکته دوم این از اولین نقطه ای که تمدن در آن ظهور کرد در طول تاریخ بشر، ببینیم از کجا بوده، کجا ظاهر شد تمدن، تاریخ کدام یک از اقوام از همه قدیمی تر است. اگر مقیاس تمدن بشری اختراع خط باشد، کدام قوم اولین قومی بودند که خط را اختراع کردند؟ و اگر مقیاس ذوب فلزات و ساختن ابزارهای زندگی از آن باشد، کدام قوم اول فلزات را ذوب کردند و ابزار زندگی از آن ساختند؟ وقتی به تاریخ برمیگردیم، می‌بینیم به تعبیری که تاریخ نویسان غربی هم می‌کنند، مشرق زمین گاهواره تمدن بوده. مصر شاید اولین نقطه است که تمدن به مفهوم اصطلاحیش از اونجا ظهور کرده است. سپس به شامات و عراق و ایران و این مناطق نفوذ کرده است. و تعبیری دارن، میگن اولین نقطه ظهور تمدن بشری در هلال خصیب بوده. هلال خصیب میدونید کجاست؟ کی میدونه؟ هلال خصیب چرا هلال خصیب میگن؟ هلال که خب معلوم شکلش، خصیب به چه معناست؟ پر برکت، سال پر باران، میگن سال خصیب با صد، و سال خشک میگن جدب، عربا میگن جدب. هلال خصیب یعنی هلال پر برکت، سرسبز خرم. این هلال اگر روی نقشه نگاه بکنید، اون دره رود نیل رو با شط فرات و دجله روی جغرافیا نگاه بکنید، می‌بینید یه هلال دره دجله و فرات و دره نیل تشکیل میدن. یکی نیل که مصر و قبل از مصر مشروب میکنه میرسد به دریا، یکی هم هلالی که دنبالش میرسد به سرچشمه دجله و فرات و میرسه از این طرف به دریا. حالا عرض میکنم، حالا عرض جوابش دادم ولی بازم دوزی میدم. پس هلال خصیب روی نقشه جغرافیا در واقع منطقه هلالی هست که روی نقشه دیده میشود، از دره نیل رو شامل میشود و سرزمین مصر رو، بعدم اردن و به اصطلاح سوریه و شامات به معنی عام شامات و بعدن عراق و بعدن این صفحات نزدیک اینها، این هلال، اینا گاهواره تمدن. اولین جایی که بشر متمدن ظاهر شد، خوندن، نوشتن، ذوب فلزات، چنین چنان، آنچه که شما نشانه تمدن بدانید، اول در این منطقه از دنیا ظاهر شد. نه خیر، از نظر تاریخی یونان جلوتر نیست. تمدن یونان برمیگرده به 1000 سال قبل از میلاد. 1000 سال قبل از میلاد، بعضی فلاسفه بودن اینا 2000 سال قبل از میلاد، 2000 سال، 2000 سال، 4000 سال، در حالی که تمدن مصر به 5000-6000 سال قبل میرسه. یونان بعد از اینجا وارد تمدن شد. بعد به هر صورت هلال خصیب این گاهواره تمدن بوده و این مناطق بوده، یعنی واقعش این است اولین انسان‌های متمدن در مصر و شام و عراق و مناطقی در این حول و حوش پیدا شده و از همه قدیمی‌تر بدون تعصب مصر و ایران هم بعد از اونجاست، یونان هم بعد از اونجاست. بعد این هم نکته دوم. حالا که این نکته دوم معلوم شد، نگاه میکنیم به تاریخ پیدایش پیامبران اولوالعزم. میبینیم اونها هم غالبا در همین منطقه هلال خصیب بودن، یعنی بعضی در عراق بودن و بابل بودن و بعضی در مدین بودن و شام بودن و بعضی در به اصطلاح مصر بودن و این حوالی بودن، همشون در این مناطق رفت و آمد داشتن. در اینجا یه سوال پیدا میشه راجع به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که آقا ما از قدیم شنیده ایم و رو منبرهام گفته ایم و گفتن، به اینکه پیغمبر از یه نقطه بسیار عقب افتاده ظهور کرد. حجاز منطقه تمدن نبود، منطقه ضد تمدن بود، منطقه توحش بود، منطقه عقب افتاده بود. باعث حجاز اینطوریه که این شما مطلبی که گفتین یه ماده نقض آشکار پیدا کرد و اون ظهور پیغمبر اسلام از سرزمین عقب افتاده حجاز که مردمی نیمه وحشی داشت. داستانهای زمان جاهلیت را گفته ایم و گفتند و همه شکایت میکند از توحش این جمعیت در اون عصر و زمان. پس قیام پیغمبر اسلام به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم جنبه استثنایی داشته از این قانون کلی که شما میفرمایید. پس این حرف نقض شد. این اشکال انقلتی که ممکن است شما متوجه ما بکنی. ولی ما میگیم اتفاقا اون مرحله که جرقه اولیه اسلام خوند یه مرحله عقب افتاده بود، ولی این جرقه در اونجا نماند. شعاعش به 5 کشور رسید که متمدن ترین کشورهای اون زمان بود. شعاع اسلام در شرق رسید به کجا؟ شام، شمال شرقی شام، شرق، عراق، ایران. جنوب کجا؟ یمن، مرکز تمدن معروف سرزمین یمن از سرزمین هایی بود که خب تمدن پرسابقه داشته، منتها نه خیلی قدیمی، ولی در زمان پیغمبر اسلام از مراکز مهم بود. و در غرب کجا؟ غرب حجاز، مصر. دیگه زود بگی دیگه، مصر. ما ملاحظه میکنیم ولو جرقه اولیه اسلام در مکه و مدینه بود که از عقب افتاده ترین مناطق بود، اما این جرقه شعاعش به اطراف رسید و به مهمترین مراکز تمدن اون زمان، شام و روم شرقی. روم شرقی هم بود، چون شام میخوره به روم شرقی دیگه، شام و روم شرقی، عراق، ایران، در جنوب یمن، در غرب مصر. پس وقتی حسابش میکنیم میبینیم اگر روی نقشه حساب کنیم، مکه مرکز یه دایره است. نقشه جغرافیا بذار جلویتون، مکه میشه مرکز دایره. دور این دایره رو حساب کنید، پنج مملکت. پس در واقع اسلام در یه مرکز بزرگ تمدن ظهور کرد. اون نقطه دایره رو شما حسابش نکنید، شعاعی دایره رو حساب کنید که منبسط شد. منبسط شد رو کل کشورهای متمدن اون زمان. ایران بود، روم بود، مصر بود، نمیدونم یمن بود، شامات بود، عراق بود، رسید به همه اینا. پس این ماده نقص نشد، در یه فاصله کوتاهی این پنج مملکت بودن، در یه فاصله کوتاه. یعنی یه مرکزی اومد که به پنج تا سرایت کرد. اگر اون بود، یعنی اگر از ایران بود، شعاعش تا مصر خیلی فاصله داشت، اما از این مرکز که بود، شعاعش تقریبا به همه اینها رسید. از کدام روی باشه، ما منظورمون این است آثار نبوت و پوشش نبوت حاصل بشه. اگر مثلا فرض کنید در یه شهر خیلی عقب مونده ای از شهرهای ایران، مثل میگم، هسته یه انقلابی حاصل بشه و بعد شعاع این انقلاب کل مملکت رو بگیره، خب این انقلاب انقلاب مملکته، نه این انقلاب انقلاب اون شهره. داجو فرمید این هم همونطوره. این هم در واقع در زمان خود پیغمبر، صدای پیغمبر به همه اینجا رسید، به همه اینجا رسید، منتها دعوت پیغمبر مسلمان نشد، یعنی اینجا مسلمان نشدن، بعد از پیغمبر مسلمان شد. چند سالی بعد از پیغمبر تمام این مناطق زیر پوشش اسلام قرار گرفت. خیلی هم طول نکشید، خیلی زود به همه این مناطق رسید. 30-40 سال طول نکشید که همه این مناطق آمدن زیر پوشش اسلام. 100 سال که گذشت، فراتر از این هم رفت. وقت نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که پیامبران از مراکز تمدن ظهور کردند و دعوت اونها به مناطق دیگر کشیده شد، و اگر میبینیم از مشرق زمین برخواستن، برای این بوده که مشرق زمین گاهواره تمدن بوده، و چون گاهواره تمدن بوده است، قیام پیغمبران از این مناطق شروع شده و به مناطق دیگر جهان پخش شده است. و در اون زمانی که این پیغمبران اولوالعزم بودند، بعضی از مناطق دنیا اصلا دوران ترحش می‌گذرند، اصلا در حدی بودند که حد وحشیانی بودند. مثلا اروپا در زمان ابراهیم، حالا یونان رو باز شما حسابش جدا کنید، یونان هم نزدیک همین مناطق مشرق زمینه، یونان هم زیاد فاصله ای نداره، آسیای صغیر است و یونان، اینا هم جز مراکز تمدن بوده، اینا هم ما منکر نیستیم، دعوت انبیان به اینجا کشیده شده. اما شمال اروپا در چه حال زندگی میکردن؟ تاریخ حسابی از اونا در دست نی. بعضی مراکز دیگر چگونه زندگی میکردن؟ تاریخ حسابی از اونها در دست نی. آمریکا که هنوز کشف نشده بود، بومیان آمریکا یه مش مردم وحشی بودن دیگه. شاید اینا اصلا در اون زمان قابل پذیرش پیامبری نبودن، قابل پذیرش نبودن که بخواهن پیامبری را بپذیرن. خب من این جواب این سخن رو گفتم، ولی که هم شما تکرار کردی همون آقا تکرار کرد، حالا من باز مجدداً جواب عرض میکنم. درسته جایی که تاریک تر است نیاز بیشتری به نور داره، ولی ما مدعی هستیم مناطق تمدن تاریک تره، تاریکی در این مناطق بیشتره. برای اینکه بشر وقتی دستش به جایی رسید فساد میکنه. جنگی که در اروپا واقع شده، جنگ جهانی اول و دوم، در تاریخ سابقه نداشته همچین جنگی. چرا؟ به علت اینکه بشر متمدن شد و تمدن مادی و ماشینی پیدا کرد، قوی و نیرومند شد. وقتی این بشر نیرومند قوی سر بزند به استکبار و طغیان، دنیایی رو با آتش میکشه. مراکز تمدن مادی تاریک تره، نیازش بیشتره. از اینجا من یه جمله دیگه اضافه کنم، بعد یه نتیجه میخوام بگیرم. علاوه بر این که نیاز بیشتره، عرض کردم اونجاها، بله اونجاها، چون غیر پیامبر اولوالعزم 124,000 پیغمبر خیلی جا آمده، ما الان نام همه پیغمبران رو نداریم، تعداد پیغمبرانی که ما نامشو داریم شاید به 100 تا نمیرسه، قطعا نمیرسه به 100 تا. تجاوز مدید و 124,000 پیغمبر، پیغمبران غیر اولوالعزم در مناطق دیگر شاید بودن، ولی ما متمرکز کردیم بحث رو پیغمبران بزرگ و پیغمبران اولوالعزم و مشهور. ما گفتیم اینا چرا در این مناطق میان؟ چون مناطق تمدن بیشتر نیاز دارن، درست؟ و چون اخبار از اینجا پخش میشه، صدای اینا به همه جا میرسه. شما یه بحثی داشته باشی، یه بحث مهم علمی، اگر بروی در مرکز مملکت صداتو بلند کنی به همه مملکت میرسه. اما اگر میری در یه شهر عقب افتاده، یه گوشه مملکت، هر کی داد بزنی صدا به اینجا نمیرسه، صدا به همون جا میرسه. مهمل نیست، اخبار از اینجا پخش میشده به همه جا، اهمال نبوده. دعوت انبیا پخش شده، ما بحثمون در پخش شدن دعوت انبیا نیست، بحثمون در شروع دعوت از کجا شروع شده. و بعدا عرض کردم بعضی از اقوام بودن که شاید هنوز استعداد پذیرش پیامبری رو نداشتن، مثل اقوام وحشی که الانم شاید باشن در جنگل ها، اقوام وحشی که الانم اصلا دعوت انبیا رو ای بخود برشون هم توجیه کنی شاید استعداد پذیرش نداشته باشن، هنوز مادون حد تکلیف انسانی باشن. عرض میکنم شما میگی بچه در صورتی که سنش کم باشد ولو بزرگترین پیغمبران، نمیشه بگید این بچه رو دعوت کنی؟ میشه. حالا اگر یه اقوامی پیدا شد که از بچه 4 ساله هم عقل این قوم کمتر بود، پیغمبر میخواد یا نه؟ عرض میکنم چرا متناسبه به بچه های 2 ساله پیغمبر نیامده؟ آقا بچه 2 ساله مادونه تکلیفه. اگر یه قومی هم شد سطح ادراکش مندازه بچه 2 ساله بود، خب اینم پیغمبر نمیخواد، مادونه تکلیفه. و اما نتیجه که میخواستم بگیرم این، دقت کنی، از اینجا دست میاندازیم یه مسئله مهم دیگری، وان این است، میگن آقا دین، مذهب، مال زمانی بوده که بشر به این تمدن امروز نرسیده بوده، حالا که انسان رسیده دیگه چه نیازی به مذهب داره؟ میگن بعضی یه مسئله انحرافیه دیگه. یه عده‌ای بودن همدیگر رو میخوردن، اذیت میکردن، پیغمبری آمد دستوری داد، حلالی، حرامی، جهنمی، ماب قاشیهی، بهشتی، حورعینی، خب این برای اینکه اینها رو از وحشیگری نجات بدن. حالا که بشر خودش قانون نوشته، مراکز تمدن داره، دانشگاه داره، علاوه حقوق بشر داره، سازمان ملل داره، دیگه احتیاج نداره پیغمبران. اینجاست که ما عرض میکنیم هر چه تمدن مادی بشر بالاتر برود، نیازش به پیغمبران و مذاهب بیشتر است. یعنی اگر اعراب زمان جاهلی یه درجه احتیاج داشتن به وجود پیغمبر اسلام، الان آمریکا و اروپا 100 درجه نیاز دارن. اونا اگر فاسد می شدن چی کار می کردن؟ یه خنجر می کشیدن شکم یه نفر دو نفر پاره می کردن. اما اینا اگر فاسد شدن یه بمب اتم می سازن، می فرستن با یه هواپیما، دست رو دکمه گذاشتی افتاد رو شهر هیروشیمای ژاپن، 200,000 نفر در یه لحظه کشته می شود. یه شهر میشه یه قبرستان. این بیشتر احتیاج به پیغمبر داره و نیروی کنترل و بازدارنده، یا اونی که قدرتش یه خنجر بود و یه کشتن. این اگر فاسد بشود، اون قدیمی اگر فاسد میشد میرفت یه غلام کنیزی پیدا میکرد استعمار میکرد، یه بشر و دو تا بشر. اما این بشر امروز اگر فاسد بشود، کشورهایی را استعمار می کند و می بلعه، میلیون ها میلیون سرمایه را غارت می کنه، آتش می زنه، ویران می کنه، نابود می کند، کثافتکاری می کنه، فجایع و جنایات انجام می ده. بنابراین برخلاف این توهم که بشر متمدن دیگه نیازی ندارد، ما میگیم هر چه سطح تمدن مادی بشر بالاتر برود، نیاز او به دعوت انبیا بیشتر میشود. و به تعبیر دیگر، تمدن بشر یعنی قدرت مادی. این قدرت مادی وقتی باعث سعادت است که موازنه با قدرت معنوی داشته باشد. من اگر قدرت مادی و زور بازویم به اندازه 100 کیلوگرم است، یه نیروی معنوی میخوام به اندازه همین 100 کیلوگرم منو کنترل کنه. اما اگر قدرت مادی من 100,000 کیلو شد، 100,000 تن شد، باید یه قوه برای موازنه به قدر این داشته باشم. تمدن مادی بشر بالا میره، موازنه به هم میخوره، چون قدرت معنوی کم، تمدن مادی رفت بالا. به هم خوردن این موازنه اول مشکلاته، اول بدبختی هاست. باید چکار کنم؟ باید این موازنه رو برگردونم. موازنه رو برگردونم؟ برای برگردوندن این موازنه باید یه دعوت بیشتری بشود، و به همین دلیل دنیای امروز از هر زمان بیشتر باید مبلغ داشته باشه، بیشتر باید نماز بخوانی، بیشتر باید قرآن بخوانی، بیشتر باید حلال و حرام باش گفته بشود، بیشتر باید تبلیغات دینی رو ببینی در سطوح مختلف، بیشتر باید کتابخانه داشته باشه. اینن عکس اون چه رو بعضیا فکر میکنند و اندیشه میکنند. بهترین دلیلشان این است، ببینیم فجایع در زمان ما بیشتر است در مراکز تمدن مادی یا در زمان گذشته. جنگ ها، خونریزی ها، غارت ها، قتل ها، انحراف های ناموسی، فرزندان نامشروع و سایر جنایات. امنی آمار بالاتره. خب وقت آمار بیشتر شد، به همون نسبت قدرت بازدارنده و تقوا، چون تقوا همون ترمزه دیگه، وقایت، این قدرت بازدارنده تقوا باید قوی تر باشه. من گاهی برای مردم که صحبت می کردم در بعضی از سخنرانی ها مثال می زدم، مسائل رو با مثال روشن کنید برای مردم. روش قرآن همین ترمز دو چرخ که دیدید، دو تا تکه لاستیک دو طرف این چرخ با فشار دست سفت می گیرید، این چرخ لاستیکش هم ترمزش هم این اما اگر یه قطار سنگین باشه، یه تریلی 18 چرخ باشه، میشه با این دوتا ترمز نگهش دار، این دوتا کلاستی. یک ترمز های نیرومند قوی الکترونیکی چنین رو چنان با دوی چرخ ها باشه، 18 چرخ رو در سرازیری از دور برداشتن نگه داره، این قطاری که 10,000 نفر 5,000 نفر توش هستن ترمز کنه، نکنه که این قطار داغون میشه، اون یه آدم رو مجروح میکرد، این 2,000 نفر نابود میکنه. پس به همون نسبت که نیروی چرخ ها و قدرت کشش بیشتر میشود، به همون نسبت اون نیروی بازدارنده باید بیشتر بشه. تقوا هم چیزی جزی نیست، تقوا وقایه است، ترمز کنترل قرائز، کنترل شهوات، کنترل در مقابل طغیان هاست. به همین نسبت در زمان ما مذهب از گذشته لازم تر، دعوت انبیا مهمتر، خیلی عمیق‌تر باید بحث بشه روی مذهب. سال بر این ممکن بود یه بحث‌های جزئی بشود، مردم کافیشون باشه، حالا باید کتابخونه باشه، منبر باشه، محراب باشه، سمینار باشه، کنفرانس باشه، وسائل ارتباط جمعی باشه، نمیدونم هزار رقم باید وسیله تبلیغی باشه. حالا خیلی احتیاج داریم، اروپا و آمریکا از همه جا بیشتر نیازمندن، چون از همه جا بیشتر در لب پرتگاه و خطرات هستن. ما اونها رو بیشتر احتیاج داریم دعوت بکنیم به سوی تبلیغات هم بیاد. این اشتباه است که خیال میکنه نسبت معکوسه، نه، نسبت مستقیمه. هر چه تمدن بیشتر میشود، به همون نسبت هم باید نیروی مذهب بیشتر بشه، یه نسبت مستقیمی بین این هاست. این نتیجه همون بحث سابق ماست که گفتیم مذاهب از مراکز تمدن برخواسته. بله، جوابش رو دادن در مسئله خاتمیه، راجع داری؟ این درست به این میمارم که کسی برود دورانهای دبستان و دبیرستان و لیسانس و مافوق لیسانس و دکترا، این پنج دورانو که ما پنج پیغمبر رو پنج دوران تشبیه میکنیم، همه اینها رو تیل کرده، حالا دکتر شده، فارغ التحصیل شده. ما میگیم آقا خیلی بشر نیاز به علم و دانش داره، پس خوبه برای مافوق دکترا هم دوره بذارن. میگن نه دیگه، دوره دکترا که شد باید مغز خودشون کار کنه، هر چه باید بگن گفتم، هر چه تعلیمات لازم بوده دادن، حالا دیگه بشر روی پای خودش باید راه بیفته و این مسیر رو طی کنه. بحثیست که در خاتمیت انشاءالله خواهیم داشت. مسئله تبلیغ حتما به این نیست که پیغمبر ظاهر بشود، نه خیر، یه وسیله ارتباط جمعی نیرومند، همون دعوت اسلام رو پیادش بکنن کافیه. یعنی جامعه به حدی رسیده است که راه باید بیفته، رسیده اون سرحد دکترا و موقعی است که خودش باید جوشنده و زاینده باشه. تجربه حالا این بحث انشاءالله ما در اون بحث خاتمیت اگر به تناسب مطرح کردیم، اشکالات متعددی هست در مسئله خاتمیت، اونها رو مطرح میکنیم و صحبت میکنیم. منظورمون این بود که ما بگیم از آغاز دعوت پیغمبران در مراکز تمدن بشر به وجود آمده، چون نیاز این مراکز از همه جا بیشتر بوده و ارتباط این مراکز با مناطق دیگر بیشتر بوده، از اینجا بهتر پخش میشده، از اینجا نیاز بیشتر بوده. و بعدم نتیجه گیری کنیم به همین نسبت هرچه علم و تمدن بشر بالاتر می رود، به همون نسبت نیازش به مسئله دعوت انبیا بیشتر میشه، اون نیروی بازدارنده باید قوی تر باشه. هرچه نیروی تمدن مادی بیشتر می شود، درست تشبیه به ترمز، ترمز دوچرخه را با ترمز یک ماشین ساده، با ترمز یک قطار، با ترمزهای قوی تر باید در نظر بگیریم، به همون نسبت نیاز بالاتر و احتیاج بیشتر. در واقع این سوال رو به دو سوال تبدیل کردیم و جواب دادیم. حالا هفته ی آینده انشاءالله میریم سراغ سوالات دیگر و بحث‌های دیگر تحلیل کنیم. تشریف داشته باشن آقایون، جناب آقای واعظی میخوان صحبت کنن. سلام.